أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بحث دیروز به اینجا رسید، در جایزه‌ای که از دست قاصب گرفته شده و میدانم مال قصبی است، از دست جائر گرفته شده و میدانم مال قصبی است، تکالیف و احکامی برش مترتب شد. اولا باید حسبتاً بگیرم، به مالکش رد کنم، اگر مالک رو نمیشناسم فحص کنم، مدت فحص 1 سال تا یأس از پیدا شدن مال یا یأس از پیدا شدن. بعد از این که پیدا نکردم باید صدقه بدم یا به حاکم شهر تحویل بدهم، و بعد از همه اینها اگر مالک پیدا شد ضامنم نسبت به اون و باید غرامتش رو به مالک بپردازم. و کان الاجر له، اجر اجر صدقه برای خود این شخص صدقه دهنده خواهد بود. تا به اینجا تقریبا بحث دیروزمون رسید. یه چند تا فرع در ذیل این بحثه. یک فرع اینه که حالایی که مالک پیدا شد و میگه من راضی نیستم و شما میگی ضامنش هستی، این زمان از چه ساعتی، از چه لحظه ای ثابت میشود؟ ضامن این مال صدقه داده میشوم از چه ساعتی؟ آیا معنای این مطلب این است که من از همون روزی که صدقه دادم ضامنم؟ پس در حقیقت مال غیر که دست من بود ضامنشم، صدقم که بدم ضامنشم. زمان باقی میماند، میماند، زمان هست، هست تا مالک پیدا بشود. اگر مالک پیدا شد و راضی شد رفع زمان می شود، و الا زمان باقی است. زمان هست مگر این که مالک راضی بشود یا نه؟ اون وقتی که من صدقه دادم زمان رفت. حالایی که مالک پیدا شد و گفت راضی نیستم، یثبت الزمان، زمان ثابت می شود، زمان پیدا می شود. در این فرض دوم هم آیا حالا زمان رو از همین آن درست میکنه؟ غرامت از همین لحظه به ذمه‌ام میاد یا نه؟ به نحو کاشف میاد میگه حالایی که من راضی نیستم، از حالا اثبات میکنم زمان از روز صدقه را بر تو، کشف بکنم حصول زمان را از اون ساعت. سه قول. یک قول خلاصه این که زمان از اول هست و باقی است الا این که مالک راضی بشود و ساقط میشه. قول دوم این که نه، زمان ساقط شده، چیزی که از اگر مالک راضی نشد دو مرتبه موجب زمان میشود. اون وقت این دو مرتبه شدنش هم اما به این که بگیم موجب میشود زمان منهین عدم رضای را، یا بگیم نه موجب می شود زمان از روز اول را، از روز تصدق را. خب فرق بین اینا چی میشه؟ نظیر این مسئله یه مسئله عمده ای داریم ان شاء الله در باب بی، از مسائل مشکل بی است و مفصل اونجا دنبال خواهد شد. در بحث زمانات و غرامت ها این مسئله خیلی جاها میاد. اگر چنانچه شما فرض کنید کاسه یک نفر رو برداشتید بردید آریه، بعد تفریط کردید، در اثر تفریطتون تلف کردید، اتلاف کردید، از بین رفت، ضامن بودید، زمان از چه آنی شروع می شود؟ آن تلف، آن تفریط، آن به اصطلاح مطالبه، یا اون آنی که می خوام دفع کنم و تحویل بدم؟ و یظهر الثمر، اثر این مبحث بیشتر ظاهر میشه در قیمت. حالایی که می خوام قیمتش رو بدم، قالیچه ای بود از مال دیگری، صاحبش رو پیدا نکردم صدقه دادم قالیچه رو، حالا که صاحبش آمده میگه راضی نیستم پس قیمتش رو بده. کدوم قیمت؟ اگر زمان از روز اول باقی بوده اون وقت قیمت به ذمه من آمده، پس قیمت اون روز، و اگر نه زمان حالا پیدا می شود پس قیمت حالا، و اگر در اثر عدم رضایت او زمان منهین تصدق پیدا می شود پس قیمت روز تصدق. این قالیچه ممکنه قیمتش فرق کرده بوده، روزی که دست من اومد 1000 تومن میارزید، یه سال جار زدم قیمتشم بالا رفته بود 3000 تومن فروختم و صدقه دادم، حالا بعد از 7-8 سال دیگه پیدا شده، اگر اون قالیچه الان بود 30000 تومن میارزید. کدوم پول باید بدم به این شخص صاحب مال؟ باید بدیم ببینیم این زمان چه وقت به ذمه میاد. علاوه بر این اگر این شی نماعاتی داشت، درآمدی داشت، این درآمدها در این مدت مال کیه؟ حیوانی بود، شیر داشت، گوشت داشت، پشم داشت، امثال اینا، در این ایام ازش استفاده کرده از شیرش، این پول این شیرای این مدت مال کیه؟ اگر زمان من اول الامر، پولش همش به عهده این، همش میشه مال مالک. اگر از حالاست، نه، اونا مال اونی، مال اون کسیست که خورده و رفته، پول خودشو باید حالا بده. این تفاوت ها پیدا میشه. مرحوم شیخم فقط طرح مسئله میکنه و بحث عمده‌ای فعلا در این باره نداره، واگذار میشه به اون مباحثی که در بحث بی مطرح خواهد شد. اگر آمد مسئله دیگر، در همین مورد شما تحویل دادی مال دیگری رو به حاکم شهر، حاکم شهر صدقه داد، آیا وقتی حاکم شهر صدقه میده دیگه بعدن اگر مالک پیدا بشه بگه راضیم یا راضی نیستم؟ اگر گفت راضی نیستم موجب زمان بازم هست یا نیست؟ و اگر هست زمانش به عهده کیه؟ یه قول ممکنه بگیم حاکم ولی الممتنه، پس که انه خودش صدقه داده، هر کی مالک میاد میگه من راضی نیستم به صدقه، میگیم تو عقلت نمیرسه، تو دلت راضی هستی، کفایت میکنه، حاکم ولیت بود، تو مثل بچه بودی اون وقتی غایب بودی، حاکم ولیت بود و صدقه داد، تو حق فضولی کردن نداری دیگه. اینجور بگیم یا بگیم نه، حاکم نه به عنوان ولایت صدقه داده، بلکه من رفتم جستجو کردم پیدا نکردم مالکش رو، واجب بود که خودم صدقه بدم، گفتن حاکم بیشتر فقرای شهر رو میشناسه، دفتر فقرا پهلوی اوست، فقیر و غنی رو او بهتر تشخیص میده، ولذا تحویل او دادم برای این کار به عنوان نیابت از من در تصدق. پس حاکم کاری نکرد جز نیابت از من، نه به عنوان ولایت. بنابراین زمان سر جای خودشه. اگر زمان هست، روی این فرض که من فحص کردم و صدقه دادم بر من واجب شد و تحویل حاکم دادم برای ادای صدقه، زمانش به عهده خودمه. من همون وقتی تحویل حاکم دادم و گفتم صدقه بده کنه، من اختلاف کردم، پس زمانش به عهده خودمه. و اما اگر نه، همون روز که پیدا کردم تحویل حاکم دادم، گفتم آقای حاکم، نمیگم ولایتن، ولی من که حوصله‌اش ندارم و میخوام از این شهر برم و برم مسافرت، شما خود جار بزن و دنبال صاحبش بگرد و اگر پیدا نکردی وظیفه شرعی تو عمل کن. خود حاکم مدتی اعلام کرد و پیدا نکرد و تصدق داد، نه به عنوان ولایت ولی به عنوان یابنده مال غیر. اینجا زمان بر عهده خود حاکم میاد. وقتی مالک گفت راضی نیستم، حاکم باید غرامتش رو بپردازم. اینا فروعی است که در اینجا هست تا برسیم به اون صورت بعد. ثم الزمان هل یثبت به مجرد تصدق و اجازته رافعه. آیا حالا که میگید زامنه، یعنی همون آنی که صدقه داد زامنشه، اتلاف کرد و قیمت اومد به ذمه‌اش، بعدن اگر اجازه داد مالک اون میشه رفع زمان، اگر نداد بقای همین زمانه. او یثبتو به رفع، یا نه حالایی که صدقه میدم فعلا زامن نیستم، اگر آمد و گفت راضی نیستم زمان پیدا میشود. اگرم یثبتو من رفع،
یثبت و بررد زمان منهی نرد، از اون ساعتی که میگه راضی نیستم زمان پیدا میشه یا نه به نحو شرط متأخر، حالایی که میگه زامن نیست ها راضی نیستم زمان منهی تصدق ثابت میشود. یثبت و بررد اونم منهینه او منهین تصدق سه قول شد. وجوه من دلیل الاتلاف، اگر تمسکتون در زمان به دلیل اتلاف باشد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، به محض این که تصدق داد اتلاف کرده فهو له ضامن. و همچنین ول استصحاب، استصحاب هم اگر دلیل زمان باشد، اون که میگه اصلا زمان قبلی رو به کش بیار پس پیش پیش ضامنشه، و اون هینی که اتلاف کرد منتقل به قیمت میشه همون وقت. این بیان وجه اول که یثبت زمان به مجرد تصدق و اجازه رافع میشه. و من اصالت عدم زمان قبل رد، بیاییم بگیم نه قبل از اینکه رد بکنه اصل نیست که زمانی نیست، شک داریم هنوز مالک پیدا نشده آیا زمانی هست یا نیست، اصل عدم زمانه، پس بنابراین ضامن نیست تا وقتی رد نکرده و به رد ثابت میشه زمان، اونم منهینه، منهینه خود رد. این دو. و من ظاهر روایت المتقدمه فی انه به منزلت لغته، و از این جهت که روایتی که سرائر آمد عطف به لغتش کرد و گفت اینجا هم مثل لغته میمونه، در باب لغته به اجازه به رد زمان ثابت میشه منهین تصدق، اون وقت اینجا هم بگیم زمان ثابت میشه منهین تصدق. این یه مطلب. مسئله دیگر، فرع دیگر، ولو مات المالک، اگر مالی رو که من مالکش رو پیدا نکردم و صدقه دادم بعد از 20 سال دیگه 30 سال دیگر پیدا شد ورثه مالک، گفتن این قالیچه ای که تو تصدق دادی مال بابای خدا بیامرز ما بود، او مرده، فعلا ما هستیم ورثه او، ما هم راضی به صدقه نیستیم، آیا این ورثه هم حق دارن در اجازه و یا رد صدقه یا نه به ورثه میگیم اگه بابات خودت اومده بود یه چیزی میشد حرفی با او داشتیم، اما ما شما رو دیگه به رسمیت نمیشناسیم، کدوم یکی؟ ولو مات المالک ففی قیام وارثه مقامه فی اجازه تصدق و رده، در اینکه اجازه بدن صدقه را یارت کنن آیا وارث قائم مقام خود مالک می شود یا نه؟ در اینکه قائم مقام بشود و چون قوی، و چه قوی داره؟ چرا؟ برای حقوق مالی ارث میرسه، و لان نزالک من قبیل الحقوق المتعلقه بالاموال فیورث کغیره من الحقوق، همونطور که سایر حقوق حق شفع اجاره چیزهای دیگر ارث برده میشه، اینم ارث برده میشود. و یحتمل العدم، ممکنه بگیم نه در اینجا مالک اگر مرد یه بچه ها حقی نداره، به چه بیان؟ به این بیان بیان بگیم، بگیم صدقه لفرض لزوم تصدق به نسبت الالین، اینجا از قبیل حقوق مالی نیست بلکه یک حکم شرعی است، حق مالی نسبت به قالیچه‌اش بود که از بین رفت مسلم، برای اینکه اون قالیچه را من که تصدق دادم قابل برگشتن نیست، دیروزم گفتیم کسی نمیره سراغ فقیر بگه قالیچه‌ای که به دادم پس بده، اون دیگه قابل برگشتن نیست، صحبت یک حکم شرعی است که آیا شارع قرار داده بر من که اگر آمد گفت راضی نیستم این اندازه پول بهش بده ثوابش مال خودت، این حکمی است واجبی است شرعا به عهده من گذاشته شده. قدر متیقنش اینه که گفته اگر مالک آمد، نگفته اگر ورثه‌اش آمد، این حکم شرعی دیگه قابل انتقال به ورثه نیست. لفرض لزوم تصدق به نسبت الالعین فلا حق قل احد فی، پس کسی نسبت به خود قالیچه که حقی نداره، ول متیقن من الرجوع الی القیمه هو المالک، اونی که قدر متیقن اینه که میتونه از من بیاد مطالبه قیمت بکنه، حکم شرعی این چنین قرار داده شده خود مالکه، بنابر این دیگری دلیل نداریم که بتونی همچین مطالبه از ما بکنه، میگیم اصل این است که دیگری چنین حق مطالبه‌ای نداره. اینم یک مسئله. مسئله دیگر عکسش، منی که صدقه دادم مردم الحمدلله، بعد اومد مالک سراغ ورثه من، آیا از ورثه من میتونه مطالبه کنه؟ اون مالک از ورثه میتونه مطالبه کنه یا نه؟ اینجا رو مرحوم شیخ اقوا و به طور قوی‌تر میگه بله، مالک حقش باقی است نسبت به اموال من، اموال من هنوز در حالا در تصرف خودم نیست، در تصرف ورثه‌م، دینی است که برده من بوده نسبت به مالک حالا هم باقی است، باید داده بشه. ولو مات المتصدق فرد المالک فالظاهر خروج الغرام من ترکته، غرامت باید از ترکتش خارج بشه، لأنه من الحقوق المالیت لازمت علی، به سبب فعله، یه حق مالیست که به عهده من آمده در اثر فعل من، فعل من صدقه دادن مال الغیر بود، حق مالی به عهدم آمده باید ادا شود. هذا کله، این سه مسئله در صورتی که خود من صدقه بدم. اما اگر دادم به دست حاکم و حاکم صدقه داد چه؟ هذا کله على تقدیر مباشرت المتصدق له، متصدق خودش مباشرت کند برای صدقه دادن. اما ولو دفعه الى الحاکم فتصدق به، اگر به دست حاکم داد و حاکم صدقه داد، بعد الیأس، بعد از اینکه مأیوس شد از پیدا شدن مالکش، فظاهر عدم الضمان، ممکن است بگیم نه دیگه من ضامن نیستم، لبراءت ذمت شخص به دفع الی ولی الغائب، برای اینکه من دادم دست حاکم، حاکم ولی غائبه، مثل که دادم دست خود غائب، پس من دیگه ضامنش نیستم. و تصرف الولی، چه تصرف المولا علی، تصرف حاکمم که ولی غائبه، صدقه دادن او مثل اینه که خود غائب صدقه داده باشه، که انه خودش تصرف کرده، پس دیگه نمیتونه بیاد از من چیزی مطالبه کنم. یه احتمال. و یحتمل الزمان، ممکن است بگیم نزامن هستم، لأن الغرام هنا لیس لأجل زمان المال و عدم نفوذ تصرف صادر من المتصدق حتی یفرق بین تصرف الولی و غیره، برای اینکه زمانی که در اینجا هست و ما میگیم مال این شخص متصدق اگر خودش صدقه داده بود زمان داشت، این زمان از باب تصرف در مال غیر و قاعده زمان کلیات نیست. چرا؟ بلکه اگر اون حساب بود اصلا نباید من صدقه بدم، باید صدقه باطل باشه، مال غیر صدقه دادم که جایز نیست که. اینجا نه، حکم شرعی شد صدقه بده، بعد زمانش به عنوان یک حکم شرعی است، نه به عنوان تصرف در مال غیر، ویلا تصرف در مال غیر باید بگیم اصلا صدقه باطل. نه، تصرف در مال غیر به اون شکل نیست، بلکه همونطور که حاکم ولایت داشت بر صدقه دادن، ما از روایات استفاده کردیم، دیروز هم اشاره کردیم که خداوند این ولایت رو به من یا بنده هم داده، من ولایت دارم از طرف غائب که اینو صدقه بدم، پس کنه خود غائب تصرف کرده در هر دو حال صدقه داده، اینش در هر دو حال یکسانه. زمان یک حکم شرعی است، شارع گفته با این که همه این کارو کردی، اگر مالک اومد داد و بیداد کرد، داد و بیداد ران اندازی، پولش روش بده بره، این حکم شرعیز گفته شارعی در اینجا. خب این حکم شرعی علایال هست، چه من خودم به دست خودم بدم، چه بدم به دست والی داده بشود. برای اینکه غرامت در اینجا نه برای خاطر زمان مال و عدم نفوذ تصرفی است که صادر شده از متصدق، تا فرق بگذارید بین تصرف ولی یا غیر ولی، اگر این بود که من خودم هم ولایت داشتم، لثبوت الولایه للمتصدق فی هذا التصرف، برای اینکه خود متصدقم در این تصرف ولایت داشت، چون مفروض اینه که ولایت برای اونم ثابته مثل حاکم، از این روایات استفاده کردیم که او ولی است در این صدقه دادن. ولذا لا یسترد العین من الفقیر اذا رد المالک، ولذا اگر مالک آمد گفت راضی نیستم و هنوز قالیچه اونجا تو خونه فقیر گذاشته، نمیتونم برم قالیچه رو بگیرم بیام، نمیتونم بگم صدقه باطل شد، نه صدقه صحیح واقع شد. لا یسترد العین من الفقیر، در صورتی که مالک رد بکنن فتصرف لازمون، پس صدقه صدقه لازم و محکمی شد و باطل شدنی هم نیست. ولی غرامه حکمون شرعی، اینی که باید غرامتش رو بپردازم یه حکمیست که از جانب شارع صادر شده و تعلق بالمتصدق، گفتی شخصی که صدقه داد باید غرامتش هم بپردازه. حالا من صدقه دادم باید بدم، حاکم صدقه داد اونم باید بده، کائنن ما کان من کان، هر که بوده باشد باید غرامتش رو بپردازد. فاذا کان المکلف بالتصدق هو من وقع فی یده لکونه هو المعیوس و الحاکم وکیلا. حالا اگر فرض کنیم من خودم گشتم و مدتی صاحبش رو پیدا نکردم و معیوس شدم، من خودم مأمور بودم به صدقه دادن، واجب بود برم صدقه دادن، دادم به حاکم به عنوان وکالت او بپردازم، پس زمانش به عهده خودم میاد، چون وجوب تصدق به عهده خودم بود قبول غرامتم به عهده من. اما اگر نه از روز اول گفتم من حوصله گشتنشو ندارم میدم به حاکم، حاکم خودش بگرده و اگر معیوز شد صدقه ده، پس وجوب تصدق از اول رفت رو عهده حاکم، زمانشم بر عهده حاکمه. فاذا کان المکلف به تصدق، اون کسی که مکلف به تصدقه هو من وقع فی یده، این کسی که جایزه به دستش رسیده از این جهت که او جار زد و معیوس شد، هوند معیوس و حاکم وکیل بود از طرف او در دادن صدقه، کان القرم علی الموکل، غرامت به عهده موکل می آید. و ان کان المکلف هوند حاکم، اما اگر نه مکلف به صدقه حاکم بود، از این نظر که دادم تحویل حاکم و حاکم جستجو کرد و پیدا نکرد و مکلف به صدقه شد، لبقو المال فی یدهی قبل الیأس عن مالکه، از این نظر که مال در اختیار حاکم قرار گرفت قبل از این که معیوس بشیم از مالکش، فهوال مکلف بالفحص، مال حاکم مکلف به فحص شد، حاکم معیوس شد، حاکم مکلف به تصدق شد، ثم مکلف به تصدق، کان از زمان علی، زمان به عهده حاکم می آید. این هم فرع پنجم، پنج فرعی که در ذیل این مسئله باقی مانده. و اما صورت چهارم، از صورت جوائز السلطان، چی فرمودی؟ بله، نه میداند مال غیری است که این شخص مدتی گشته و صاحبش رو پیدا نکرده و از این جهت واجب شده برای صدقه دادن، نه فقیر ضامن نیست، فقیر صدقهشو میگه، او بشناسه، یعنی خود فقیر بشناسه، اونجا رو نه، اونجا رو ممکنه بگیم روایات منصرف از ایش هست، البته اینجا مطرح نکردن، ولی روایات بگیم منصرف از اونه، اگر خود او صاحبش رو میشناسه باید بره تحویل صاحبش بده، ولی در جایی که نمیشناسه و او اطلاف بکنه او ضمانت بده. نه، صدقه مشروط واقع نمیشه، صدقه عقدیست و عقد نمیتونه مشروط واقع میشه. اینا دیگه گاهی اوقات ذیل بحثا قضیه رساله گفتن میشه، حالا این چیزا رو باید بعد از رساله. صورت چهارم، جایز که کسی جایزه ای رو از دست قاصد گرفته و میداند که در این جایزه حرام وجود دارد، اما نه به علم تفصیلی بلکه به علم اجمالی. صورت سوم میگفت همه این جایزه حرومه، میدونم کلش مال حروم، یا نه میدونم این تسبیحش مال حرومه، همش نیست ولی این حرامه، پس حرام معلومه به تفصیل بود، ولی صورت چهارم نیست که حرام معلومه بالاجمال باشد، میدانم توی این جایزه یه مقدار حرام وجود دارد، اما چه مقدار؟ نمیدانم. اینجا هم فروعی دارم، اولا این مقداری که نمیدانم آیا به شکلی است که مخلوط با سایر سایرینه و در نتیجه مشاع یا نه مفروضه. یه وقت این است که مثلا فرض کنید 1000 تومن پول به من داده، 10 تا 100 تومنیه یا 100 تا 10 تومنیه، یه مقدارش حرام و مال غیر، اما نمیدونم چقدرش، و در نتیجه در این مقدار قاطی است و مخلوط و مشاع در این مقدار. یه وقتی این است که نه، 2 تا قالیچه به من داده، میدونم یکیش قصدیه، یکی از این دوتا علم دارم قصدیه، اما نمیدونم کدوم یکی از این دوتا، که این مخلوط نمیشه و مشاع بشه. اونجا فوری میشد 1/10، 1/20، 1/30 به صورت مشاع، اما اینجا میگه نه، یک کدوم از این دوتا، یک کدوم معین، نه نصف این دوتا که یه نصف از این یه نصف از او بشه حرام، نه یک کدوم از این دوتا. پس یه جا این جهل موجب اشاعه میشه و یک جا موجب اشاعه نیست. در صورتی که موجب اشاعه نباشه و به صورت مفروض بین یکی از دوتا باشه، میشه علم اجمالی. علم اجمالی بین محصوره، یکی از این دوتا حرامه، باید از هر دو اجتناب کنم تا تکلیفم روشن بشه، اون وقت اقدام کنم صاحبش رو بگردم، اگر میشناسمش بیارم بگم کدوم مال توست، یا با اون معین بکنیم کدوم مال اون تحویلش بدم، یا یه جوری باش تصالح کنم، اگر نمیشناسم جار بزنم، اگر چنانچه پیدا نکردم با حاکم شهر مثلا مصالحه کنم، یکیش رو به عنوان حرام بدم با حاکم شهر و با من رضایت بده نسبت به حلیت دیگری. و اما اگر مشاع میدونم یه مقدار از این 1000 تومن حرومه، حالا در اینجا گاهی اوقات مقدارش رو میدونم ولی نمیدونم کدوم و مخلوطه تو اینا، یه وقتی مقدارش هم نمیدونم، یه وقت میدونم 100 تومنش حرومه اما کدومه نمیدونم، یه وقت اصلا نمیدونم چقدر حرومه، 100 تومنش، 50 تومنش، 200 تومنش، 300 تومنش، چقدرش حرامه نمیدونم. پس گاهی مقدار معلومه و گاهی نامعلوم، و علی ای حال گاهی مالک معلوم است و گاهی نامعلوم، در هر یک از این دو فرق، گاهی میدونم مال زیده، حالا یا 50 تومن معین که نمیدونم کدوم یکی از این 50 تومنی هست، یا نه نمیدونم 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن چه، گاهی نه مالک نامعلومه، اونم باز 2 جور. پس 4 جور اینجا پیدا میشه در فرض اشاعه هم. پس گاهی مقدار معلوم است و گاهی نامعلوم، و در هر یک از این دو صورت گاهی مالک معلومه و گاهی نامعلوم. به عبارت نخرا، قد یکون مقدار و مالک هر دو نامعلوم، گاهی مقدار و مالک هر دو معلوم، گاهی مقدار معلومه مالک نامعلوم، گاهی مالک معلومه مقدار نامعلوم. شد این 4 قسم. در اونجایی که مقدار معلومه مالکش هم معلومه، میدونم 50 تومن از این 1000 تومن قصبیه، مال زیدم هست، البته کدوم 50 تومن نمیدونم، نتیجتا مشاع شده تو این حال. وقتی مشاع شد میارم مالکش رو جلو، میگم تو با من شریکی تو این مال، 950 تومن مال من، 50 تومن تو با هم شریکی، باید طبق مقتضای شرکت عمل کنیم، بشینیم با هم دیگه جدا کنیم، او 50 تومن برداره تصالح کنیم 50 تومن تو، این اگر اینجور شد فبها، اگر نشد مراجعه به حاکم شهر میکنیم، حاکم شهر بین ما قسمت میکنه، هر مال مشاعی که با 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر با هم مشاع باشن در مقام تقسیم، اگر خودشون ترازی کردن فبها، حالا یا به ترازی شخصی یا با قرعه، و اگر نشد مراجعه میکنه به حاکم شهر، حاکم بین اونا تقسیم میکنه، یه زمینی 100 متر زمین بین 2 نفر مشاعه، 2 نفر با هم خریدن این 100 متر زمینو، حالا میخوان تقسیم کنن، تقسیمش میکنن به 2 قسم، این میگه این مال من، اون میگه نه این مال من، با هم میگه نظام میکنن، میرن پلو حاکم شهر قرعه میندازه بینشون، اگرم خودشون با هم مصالحه کردن که چه بهتر. این در صورتی مالک معلوم باشه، مقدارم معلوم. اگر مالک معلومه و مقدار نامعلوم، میدونم یه مقدار از این مال حرام هست، نمیدونم چقدر، ولی میدونم هرچی حرامه مال زیده،
اینجا بالاخره پای زید در میانه، بین من است و زید، باید ما بین خودمون با اون مصالحه کنیم، صلح کنیم به نحوی که این قضیه بشه حل. و اما اگر مالک مجهول باشه، باز اگر مالک مجهول باشه، یه مقدارش بدانم چه مقدار حرامه، اون مقدار به اندازه اون 50 تومن از مال جدا میکنم. وقتی جدا کردم باید طبق احتیاط دیروز شیخ بدم دست حاکم که این 50 تومن مشخص بشه مال مالک مجهول. اون وقت ما حاکم جار بزنه، اگر مالک پیدا شد شد، اگر نشد برگشت بحث دیروز میکنه، صدقه بده با ذمائم و دنباله هاش. و اما اگر نه، مالک مجهوله، مقدارم مجهول، یه مقدار از این پول حرامه ولی نمیدونم مال کیه، نمیدونم کجا. اینجاست که مورد خمس مال مختلط به حرام، جایی گفتی مالی اگر مخلوط به حرام باشه، ان الله رضی عن الاشیاء بالخمس، جاش اینجاست. اینجا واجبه بر شخص گیرنده مال که یک پنجم این را به عنوان خمس بپردازه، بقیهش میشه حلال. یعنی کمه خداوند مصالحه کرده، نمیدونی چقدره، کمتر از خمسه، بیشتر از خمسه، به اندازه خمسه، نمیدونی چقدره، خمس بده بقیهش برات حلال کنه که ندانه چقدره، احتمال بده بیشتر از خمسه، احتمال بده کمتر از خمسه، احتمال بده مساوی باشه. تفصیلش در کتاب الخمس اینجا شیخ متعرض نشده، اما اگر یک جایی بدانه که بیشتر از خمسه، نمیشود به مقدار خمس اکتفا کنه. این بحثش در کتاب الخمس. شیخ این صورت رابعه رو مختصر ازش عبور میکنه، خسته که میشه آخر کار، به اصطلاح مرحوم آقای بروجردی قلیونش تموم میشه دیگه، خیلی طولش نمیده. و اما صورت رابعه و هو ما اذا علم اجمالا اشتمال جایز، اشتمال الجائزت علی الحرام، بداند که این جائزه فی الجمله مشتمل بر حرام هست، فاما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه و اما ان لا یکون، یا از مواردی است که موجب اشاعه میشه یا از مواردی است که موجب اشاعه نمیشه. در اون صورتی که موجب اشاعه نشود، علم اجمالی تولید میکنه، بر اساس علم اجمالی باید کار بکنه. و در قسم اول که اشاعه حاصل میشه، اینم چند جور تصور میشه، فلقدر والمالک، اما معلومان او مجهولان او مختلفان، یا جاییست که هم مقدارش رو میدونه هم مالکش رو، یا جاییست که نه مقدارش رو میدونه نه مالکش رو، یا جاییست که مختلف مالک رو میدونه مقدار رو نمیدونه، یا مقدار رو میدونه مالک رو نمیدونه. و علل اول که معلومان، هم مالک رو میدونه هم مقدارش رو میدونه، فلا اشکال، برو یخی مالک رو به چسب با او بالاخره حل کنید قضیه رو. و علل ثانی که هر دو مجهول باشه، هم مقدار و هم مالک، فالمعروف اخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس، اینجا مورد خمس مال مختلط بالحرام، تفصیلش هم فی کتاب الخمس. و اما در مختلفان دو شق، ولو علم القدر، مقدارش رو میدونه 50 تومنش حرومه، مالکیه نمیدونم، فقط تقدم فی القسم الثالث، این برگشت به قسم الثالث میکنه، یعنی میدونه 50 تومن حرومه اما نمیدونه مالکیه، باید نسبت به این 50 تومن همون کارایی رو بکنه که در قسم الثالث انجام میداد. ولو علم المالک، اما اگر نه، مقدار رو نمیدونه ولی مالک رو میدانه، میشناسه، وجب التخلص معه بالمصالحه، باید با او یک نوع صلح و مصالحه انجام بدهد. و علسانی، علسانی برگشت میکنه به خط اول، و اما الا یکون، اونجایی که موجب اشاعه نیست، دو تا از این دو تا قالی دارم، یکیش میدونم مال غیر، علم اجمالی تورید میشه، فیتعین القرعه، قرعه بزنه حرومشو به وسیله قرعه معین بکنه، یا نه دوتاییشو بفروشه پولاشو بریزه رو هم، وقتی که پولاشو ریخ رو هم قضیه اشاعه میشه، برگشت میکنه به شق اول، اول بی ول اشتراک فسمن، تا برگشت به قسم اول بکنه. برگشت به قسم اول کرد، اون چهار قسم مطرح میشه، طبق اون چهار قسم عمل کنه. و تفصیل و ذالک کله فی کتاب الخمس، تفصیل اینا همش در بحث کتاب الخمس خواهد آمد. و الان دو تا مطلب شیخ در ذیل بحث، چهار صورت جوائز و سلطان خلاص شد، دو تا مطلب اضافه در این ذیل مرحوم شیخ مطرح میکنه تا از این بحث عبور کنیم و تموم بشه. خیلی باقی نمونده این بحث، خسته نشید. وسط صفحه یه از ثالثه داریم که مسئلتون ثالثه است، برگشت میکنیم به اون مسئله ثالثه ای که شما ده. این از ثالثهش اینجا ریز نوشته شده، پیداش نیست، ولی زود بهش میرسیم انشاءالله. یه مطلب به طور کلی، اخذ و جوائز سلطان از نظر حکم تکلیفی اول کار سه حالت داره، گاهی ممکنه مکروه باشه، گاهی ممکنه حرام باشه، گاهی ممکنه واجب باشه. یه وقتی جوائز السلطان گرفتن، یه نوع کمکیست و تأییدیست و به اصطلاح تبلیغیست از سلطان، اینجا حروم اصلا گرفتنش. یه وقتی هست که نه، تأیید نیست، مال مردم از تو دست میفته و بالاخره گرفتاری تولید میشه، اینجا رو اوائل کار گفتی مکروه خودتو به این گرفتاری ها بندازی. یه جاهایی هم هست که نه، این وسیله میشه من بتونم مال مردم رو بهشون برسونم، انقاذ استنقاذ حق مردم رو بکنم، از باب کمک به مردم و استنقاذ حق او واجب میشه برام این کار رو انجام بدم. مواردش از نظر حکم تکلیفی اصل گرفتن جایزه از اون ظالم فرق میکنه. این احکامی که ما همه رو گفتیم و تقسیماتی کردیم، اون وقتی است که جایزه به دست بیاد از نظر وظیفه‌ای که در مقابل این مال دارم، اما از نظر اصل الفعل تکلیف من نسبت به گرفتن یا نگرفتن، این مسئله است که شیخ اینجا عنوان میکنه. اخذ و معافیت ظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الى الاحکام الخمسه. ممکن است گاهی حرام باشه، گاهی واجب باشه، گاهی مباح باشه، گاهی مکروه باشه، گاهی مستحب. و به اعتبار نفس المال الى المحرم و المکروه و الواجب، از نظر خصوصیتی که در این مال هست گرفتنش گاهی حرامه، گاهی مکروه، گاهی واجب. یعنی گرفتن خلاصه دو حالت داره، یکی از نظر فعل من نسبت به حاکم، این که تأیید او میشه یا نمیشه، پنج حکم ممکنه پیدا کنه. از نظر گرفتاری که در این مال ممکنه موجود باشه، سه حکم خواهد داشت. فل محرم ما علم کونه مال الغیر معدم رضاه بالعخص، مال حرومش از نظر گرفتن مال اونجاییست که از اول بدونم مال دیگریست و میدانم مالکش راضی نیست من از دست سلطان بگیرم، میگه باشه تو دست او، این یه روزی من میخوام به حساب این ظالم برسم، بذار تو دستش باقی بمونه، دست دیگری نره که حجت از دست من گرفته بشه، بیاد تحویلم بده و قضیه مثلا، راضی نیستم میخوام دست او باقی بمونه. خب این میشه حروم برای من؟ نه، به این اعتبار دوم، به اعتبار نفس المال. ول مکروه المال المشتبه که گفتیم گرفتنش مکروهه. بله بله، ببینید هر دو بحث اخذ المال بحثی عرض کردید، اونی که حالا اگر اخذ کرد چه وظائفی داره، اون مسائلی بود که گذاشت. و اما همین گرفتن پول از دو جنبه حکم داره، یکی از جنبه این که فعلیست بین من و این آقای ظالم، تایید او میشه نمیشه، کمک به او هست نیست، امثال اینا، اون احکام خمسه رو داره. همین اخذ از نظر این که تصرف در مال غیره، اخذ مال الغیر است، تصرف در مال غیره، طالب وظائف بعدمون برسیم اونا کاری نداریم. همین عقل به اعتباری که عقل مال غیره سه جور حکم ممکنه داشته باشه، یه جوریه که میدانم مالکش راضی نیست من از دست این ظالم بگیرم به هیچ قصدی به هیچ عنوانی، چه حروم علایال برام گرفتم، یه جوریه که من میدونم مالکش راضی است بگیرم به استنقاض مال غیرم بکنم، میشه مکروه میشه واجب، یه جوریه که نمیدونم از مالکش رو، شاید راضی باشه شاید نباشه، بعد که گرفتم تو گیرودارش میافتم میشه مکروه.
ول مکروه المال المشتبه ول ماجب واجب ما یجب استنقاذه من یده از حقوق ناس، حتی این که های واجب است در بعضی از موارد بر حاکم شهر که استنقاذ کنه ما در مافی ذمه اون ظالم را، مثلا اگر حقوق سادات فقرا بر عهده اون شخصه در حاکم شهر واجبه به نحوی بگیره و به اهلش برسونه ولو به عنوان المقاصه. حالا یه وقتی همون گندم زکوی رو میگیره، یه وقتی نه او رو مصرف کرده و خورده یا برده، دسترسی به اون نیست الانم ولو عینش موجوده، ولی مال دیگری دست من میفته به عنوان تقاص اون مال میتونم اخذ بکنم. برای حاکم که واجب میشه گاهی، بل یجوز و ذالک لآحاد الناس خصوصا نفس المستحبین مع تعذر استیزان الحاکم، اون وقت برای دیگران نمیگیم واجب، میگیم جایز میشود در صورتی که حاکم نباشه که حاکم عقص بکنه، خود مردم بگیرن، به خصوص خود مستحبین بگیرن در صورتی که استیزان از حاکم مقدور نبوده باشد. و کیفکان فالظاهر انه لا اشکال فی کون ما فی ذمته من قیم المطلقات قصبا من جمله دیونه. مسئله دیگر، مسئله اول تمام شد، مسئله دیگر، ظالم مدتی گرفت اموال مردم و خورد و برد و از بین برد و تلف کرد و به این داد و به اون داد و نابود کرد، حالا مرد، یه سلسله اموالی هم الان باقی مونده، آیا قیمت اون چرا که اتلاف کرده در ذمه‌شه؟ اول باید ورثه‌اش بیان حساب اون اموال قسمی رو بکنن، پول اموال مردم رو بدن، بعد اگر چیزی تشمون بین خودشون تقسیم کنن، یا نه بر ورثه دیگه این احکام نیست و همش براشون حلال میشود. قاعده اولی یه حکم میکنه کسی که مال غیر دستش آمد، کسی که مال غیر رو قصد کرد، مادامی که خود قصد موجوده باید خودش رو تحویل بده، اگر خودش از بین رفت باید قیمتش میاد، قیمتش میاد به ذمه‌اش، اگر مرد دین به عهده‌شه، وقتی دین شد اگر مرد باید ورثش اول دینشو بدن، بعد اگر چیزی مون تقسیم بکنن. این قاعده ایست که در تمام مدیونهای عالم هست. اما بعضی آمدن گفتن آقا در این ظالمهای جائرهای عمده این حرفا نیست، این کنه دست دوم نوبت به ورثه و دست دوم چی میرسه دیگه اونها حساب این مافی ذمه و اینا رو نمی کنن که اول دینشو ادا کنن. چرا؟ بعضی استدلال کردن به سیره، گفتن این همه در طول تاریخ ما دیدیم امرایی، خلفایی، پادشاهانی مردن، بعدم صاف اموالشون بین ورثه‌شون تقسیم کردن، نیومدن بگن آقا حساب کتابش کیه، به کی طلبکار بوده، به کی بدهکار بوده، بدهکاریاشو بدن، اموالی که قصد کرده چجور بوده، رو اینا دیگه حساب نکردن، گذاشتن به عهده خود ظالم تو قیامت جوابشو بدن. به این سیره تمسک کردن و گفتن در این مورد به حساب دویون گذاشته نمی شود. شیخ میگه این سیره ها به درد نمی خوره. این سیره هایی که میبینید خیلی هاش ناشی از عدم مبالاته، ناشی از بیدینیه، نه اینکه سیره ای باشه که بشه مورد تمسک و اثبات حکم قرار بگیرد. فالظاهر انه لا اشکال فی کون ما فی ذمته من قیم المطلقات، چیزایی رو که تلف کرده قیمتش میاد به ذمه‌اش، اون مطلقاتی که قصباً تلف کرده اینا از جمله دیونش حساب میشه. نظیر و مستقر فی ذمته به قرض او ثمن مبیع او صداق او غیره، مثل سایر چیزایی که به ذمه‌اش میاد، اگر پولی از کسی قرض کرده به ذمه‌شه، اگر جنسی نسیه خریده به ذمه‌شه، اگر زنش رو صداقی براش قرار داده و هنوز بهش نپرداخته به ذمه‌شه، اینایی هم که قصب کرده مال مردم و تلف کرده به ذمه‌اش میاد. و مقتضل قاعده کونها کذالک بعد موته، مادامی که خودش زنده است به ذمه‌شه، وقتی هم مرد قاعده ارتضا میکند به ذمه‌شه، پس باید اول از ماترکش داده بشه اگر چیزی مون تقسیم بشه جزء ورثه. فیقدم جمیع ذالک علی الارث و الوصیه، حالا همه این دیون باید مقدم داشته بشود بر ارث و بر وصیت. اگر این آقای جائر دم مرگ یاد خدا افتاده وصیت کرده که همه اموال من رو مثلا در راه خدا چنین و چنان صدقه بدید، به تو چه صدقه بدن؟ مال تو نیست. وصیت وقتی است که دینات داده بشه، اول دیونت ادا بشه، بعد نوبت ارث و صدقه میره، وصیت میرسه. قاعده این احتزام الا انه ذکر بعض الاساطین ان ما فی یده من المظالم تالفا لا یلحقه حکم الدیون فی تقدیم علی الوصایا والمواریث. مرحوم کاشف الغطا فرموده خیر، اگر این ظالم مرد، اون چه که از قیمت تالف شده ها به ذمه‌شه حکم دیون رو ندارد و مقدمه بر وصیت و مواریث نیست. چرا؟ چند جهت بهش استدلال کرده. جهاتش یک، لعدم انصراف دین الک. اونی که ما در قرآن داریم گفته من بعد وصیت یوصی بها او دین، ارث بعد از وصیت و دین. آیا اینجور چیزا رو عرفا بهش میگیم دین؟ قاصب رفته، پادشاه رفته، زمین یک کسی رو غصب کرده، بعد فروخته، پولش رو گرفته خورده، یا مال یک کسی رو غصب کرد و خورد، میوه باغ کسی رو چید و خورد، آیا میگیم دین؟ اصطلاحاً عرفاً بهش میگیم دین تا مشمول آیه بشه که بعد وصیت نو دین. ایشون میگه منصرف از کلمه دین از این موارد، لعدم انصراف دین الی بین کان منه، ولو این که واقعاً دینه، حقیقتاً دینه، ولی که انصراف نداره. وقتی کلمه دین میگیم فوری به ذهنمون نمیاد اینجور چیزا. و بقا و عموم الوصیت و المیراث علی حاله، نتیجتا عموم وصیت و میراث نسبت به ما ترک میت مال ورثشه به حال خودش باقی میمانند. این یک بیان. بیان دومم، ولی سیرت المأخوذت یدن بید من مبدع الاسلام الی یومنا. سیره ای که از صدر اسلام بوده تا به حال، از زمان ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، خلفای بنی امیه، دیگران، هر کدوم مردن اموالی بود، نیامدن یک شکل حساب بکنن برگردونن به صاحباش اونی که تلف شده. البته اونجایی که عین موجود بوده بعضی موارد برگردوندن، اما اونایی که عینش تلف شده و خورده، حالا حساب بکنیم یکی یکی برگردونیم به صاحباش، نه، این محاسبات رو نکردن. فعلا هذا لو اوصا بها بعد تلف اخرجت من السلس. علی هذا، اگر این آقا مرد و نگفته بود به این که من چقدرک به فلان آقا جنسشو تلف کردم از بین بردم بده کارم، که هیچ، ورثه مال رو بین خودشون تقسیم میکن. حالا اگر تصادفاً آخر مرگش، دم مرگش یادش افتاد، گفت که آقا من چقدر اموال فلانی رو تلف کردم، نابود کردم، بهش بدید، این شد یه نوع وصیتش. این وصیت از اصل مال خارج می شود یا از ثلث؟ این مسئله رو می دونید دیگه. در باب وصیت، اون چرا که مربوط باشه به حقوق واجبه‌ای که در ذمه‌شه از اصل مال خارج میشه، بعد نوبت به ارث میرسه. اما چیزایی که بر ذمه‌ش نبوده اگر وصیت بکنه، میگن تا ثلث حق بده، بیش از ثلث حق نداره. این چنین وصیتی رو به حساب ثلث بذاریم یا به حساب اصل مال؟ روی حرف کاشف الغطا باید به حساب ثلث بذاریم، چون اگر وصیت نمی‌کرد که نمی‌بایستی بدیم، حالا که وصیت کرده باید بدیم، به حساب ثلثش میدیم، نه به حساب اصل مال. این حرف سکاش برقه شیخ میگه و فیه منع الانصراف. اینی که گفتی دین منصرف نیست، شامل به این جهان نمیشه، اینو قبول نداریم. حالا یه حاشیه این بالا هست که نمیدونم مالکیه، اونجا مرحوم کاشفرقی گفت لعدم انصراف دین الی، دین منصرف به اون نیست. در جواب شیخ باید بگه من و عدم الانصراف. کلمه انصراف
یه کلمه ایست که دو جور استعمال میشه، انصراف الی و انصراف عنه. وقتی میگیم آب، میگیم از آب معدنی منصرفه. اینو دو جور ممکنه تعبیر کنیم. میگیم منصرفه به آب معدنی نیست، یعنی شامل نمیشه ظهور اولیش آب معدنی رو، آب معمولی رو شامل میشه. منصرفه به آب معدنی نیست، یه وقت اینجور تعبیر میکنیم، یه وقت عکس تعبیر میکنیم همین مطلب رو. از آب معدنی منصرف است، یعنی از اونجا برگشت میکنه با آب غیر معدنی، با آبای معمولی، یعنی باز شامل آب معدنی نمیشه. مطلب هر دو یکیه، ولی با دو تعبیر. ینصرف الی، لا ینصرف الی، یا بگیم ینصرف عنه. مرحوم کاشف القطاع تعبیرش این بود که لعدم انصراف دین الی، دین منصرف به اون نیست، یعنی منصرف است از او. مرحوم شیخ در جواب و منع الانصراف رو معنای دوم گفت، یعنی منع الانصراف عن، قبول نداریم که دین منصرف از این باشه. مطلب معلومه، تعبیر مقدار با هم نمیخونه. فانا لا نجد بعد مراجعه العرف فرقا بین ما اتلفه هاز الظالم عدوانا و بین ما اتلفه نسیانا. ما فرق نمیبینیم که اونجایی که ظالم اینو عدوانا تلف کرده باشه یا نسیانا تلف کرده باشه، اینا هم میشه دین. و بین ما اتلفه هاز الظالم عدوانا و بین ما اتلفه شخص آخر من غیر ظلمه، ظالم باشه یا غیر ظلمه. غیر ظلمه اگر تلف بکنه شما میگید میشه دینش، ظالم اگر تلف بکنه دین نمیشه. اینو که قبول نیست. معنه لا اشکال فی جریان احکام دین علیه فی حال حیاته، به علاوه بر اینکه در حال حیات مادامی که زنده از خودش اینو جزء دین حساب میکنید. مثلا اگر صاحب مال خواسته باشه بیاد مقایسه کنه از این مالش، میتونه یه مال دیگری رو به جای این دینش که نمیده برداره، میتونه. کما هو المنصوص، روایت هم در این باره داریم. ولعدم تعلق الخمس و الاستطاعه و غیر زاره، همچنین اگر فرض کنیم همه اموال این ما قاسب به اندازه این دیناشه، به اندازه این مالاییست که تلف کرده از مال غیر، میگید خمس هم بهش تعلق میگیره؟ نه. میگید مستطیع میشه؟ نه، برای اینکه میگید دین مردمه، مال مردمه. فلو تم الانصراف، اگر اینجور چیزا رو دین بش نگیم، باید همه این احکام رو عوض کنید، بگید باید از همین پولا خمسم بده، باید مثلا همین جا مستطیع هم بشه با همین پولا. لازم اهمال الاحکام المنوطه به دین وجودن و عدمن، تمام احکام دین رو در اینجا لغو بکنید. و حال این که نمی کنید، من غیر فرق بین حیاته و موته، و فرقی بین حالت مرگ و حیاتش نگذارید، اینم که نمی کنید. پس دینو و مدعاه من السیره، اونی که ادعا کردید که سیره اینه که نمیرن سراغ این حساباش، فهو ناشن من قلت مبالات ناس، مردم اهمیت به وظایف شرعیشون نمیدن گاهی از اوقات، معمولا در این گونه موارد ناشیس از قلت مبالات مردم. کما هو دیدنهم فی اکثر سیر، کما اینکه رسم مردم در بیشتر از سیره ها همینطوری، در اثر عدم مبالات التی استمر رو علیها، مستمر بر اینم شدن. حالا سیره عموم مردم مثلا ریش تراشیدنه، بگیم پس جایزه؟ نه، این گونه سیره که موجب جواز نمیشه که. ولذا لا یفرقون فی ذلک بین الظلمت و غیرهم، ولذا این مردم غیر مبالی وقتی که مرد فوری اموال باباها رو تقسیم میکنن، حالا چه اون ظالم باشه چه غیر ظالم، سراغ این نمیرن که آیا در طول حیاتش اموال کسی رو قصبا تلف کرده یا نکرده، به فکرش نمیفتن. والی که باید به فکر اینا بیفتن. در غیر ظالمش هم همینطور. و غیر ظالم ممن علمو باشتغال ذمته به حقوق الناس، مثلا از جهت حق سادات و فقرا میدونن خمسشون نداده، اهمیت نمیدن، تقسیم میکنن بین خودشون. او من جهت العلم به فساد اکثر معاملاته، باباشون بازاری بود، معاملاتشو بلد نبود، احکامشو بلد نبود، معاملاتش غالبا فاسد بود، کم و زیاد میفروخت، در این حال به فکر نمیافتن که اینا را حلال کنن، تقسیم میکنن بین خودشون. ولا فی انفاذ وصایا الظلمه و توریث ولد ورثتهم بین اشتغال زممهم به عوض المطلقات و عرش الجنایات و بین اشتغالها به دیونهم المستقره علیهم، در همون مورد ورثه که گفتید
فرق نمیگذارد در انفاذ وصایا و توریث ورثه، بین این که مواردی رو که الان شبهه کردیم و مورد بحث ماست که مدیون از چیزایی رو که از بین برده باید بده یا نه، اصلا سراغ نسیه‌هایی که خریده هم نمیرن ورثه، آیا باباشون بدهکار هست، از کسی جنس نسیه خریده یا نخریده، سراغ اونا هم نمیرن. پس باید بگید نسیه‌هاش هم به مرگشون از بین میره، با این که اینونی که نمیتونید بگید مسلم. و همچنین در این اثر این عدم مبالات فرق نمیگذارن در نفوذ وصیت این زلمه و توریث ورثه و ارث بردن ورثه‌شون، بین اینکه مشغول از ذمه این ظالم به عوض مطلقات به عرش جنایات کسانی رو دست بریده، چشم بور کرده، دیه‌هاش به ذمه‌شه، اینا همه رو باید بپردازم، سراغ اینا نمیگیره. و بین فرقی بین اونا و بین این موارد اشتغالها به دیونهم المستقرت علیهم من معاملاتهم و صدقاتهم الواجب علیهم، دیونی که در ذمه‌شونه در اثر معامله نسیه‌ای که کرده یا اینکه زکاتی که واجب است برش، امثال اینا، اینا هم سراغشی نمیره، واری که اینا مسلم واجبه. و باز فرق نمیگذارن و بلا بین ما علم المظلوم فیه تفصیلا و بین ما لم یعلم، فرقی نمیگذارن بین اونجایی که صاحب مال معلوم باشه یا صاحب مال معلوم نباشه. فانک اذا تتبعت احوال الظلمه وجدت مستقر فی زممهم من جهت المعاوضات والمداینات مطلقا او من جهت وجود اشخاص معلومین تفصیلا او مشتبهین فی محصورین کافیتا فی استقراق ترکتهم. شما اگر تتبع بکنید احوال این ظلمه را، میبینی وقتی که میمیرن اگر حساب بکنی اون چی که در ذمه شونه از نظر معاوضات، جنسای نسیه‌ای که خریدن و پولشو ندادن، پوری قرض گرفتن، حالا مطلقا چه صاحبشو بشناسیم یا نشناسیم، یا از جهت وجود اشخاصی که معلومند تفصیلن یا مشتبهند در محصور مال اونهاست، کافیست این اموال رو اگر حساب بکنی همه اموال و ترکشون رو شامل میشه، چیزی برای ورثه باقی نمیمونه، کافیست در استقرار ترکشون که دیگه مانع بشه از تصرف در این ترکه دست وصیت یا ارث، باید اینطور باشه. ولی در این حال در اثر عدم مبالات نه، ورثه بینشون تقسیم میکنن. و بالجمله فتمسک به سیره، به سیرت المذکوره اوهن من دعو الانصراف السابقه، تمسک به سیره ضعیف‌تر است از اون ادعای انصرافی که شد، فالخروج بها، خروج به وسیله این ادعای سیره از اون قواعدی که منصوص است و مجمع علیها که اینها به حسب دین میشه و مادامی که دین داره نوبت وصیت و ارث نمیرسه غیر متوجه.